بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره تصرفات غیر ذوالخیار در زمان خیار بود. نتیجه بحث این دو سه هفته هم این شد که گفتیم کسی که چیزی را میخرد، هر گونه تصرفی میتونه انجام بدهد، حتی اگر که این تصرفات منافات با حق ذوالخیار داشته باشه. این نتیجه بحث تا اینجا اینه. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه در آخر بحث یه چند تا مسئله رو مطرح کرده، دو سه تا مسئله، حالا یکی دو تا اینها رو اشاره میکنم. توی این کتاب خیارات صفحه 576 اولین مسئله که ایشون مطرح فرموده اینه که اگر فرض کردیم تصرف در زمان خیار جایز نیست، رو فرض عدم جواز تصرف، حالا اگر کسی تصرف کرد، یعنی تصرفی که نباید انجام میداد انجام داد و بعدن حق ذوالخیار ساقط شد، یا اینکه ذوالخیار اجازه در تصرف داد، مرادش رو اینه که مثلا فرض کنید در زمان خیار مشتری تصرف کرد، بعد زمان خیار تمام شد، اون آقا فسخ نکرد، یا اینکه مشتری تصرف کرد، بعد از اینکه مشتری تصرف کرد با یه اجازه داد، گفت اشکال نداره، با یا اون تصرف قبلی صحیحه یا باطله. این مسئله که آیت الله عراقی مطرح کرده. بعد ایشون اینجوری فرموده از ظاهر و ابتناء المسألت علی ان المنع عن النفوس هل کان به تخصیص فی ادلت نفوس البیع او انه مقتضى المزاحمت بین السببین و تقدیم العقبا. این بستگی داره به این که ما اینجا قائل به تخصیص می شویم یا قائل به تزاحم سببین. اگر کسی قائل به تخصیص باشه باید بگوید این تصرفات باطل است و دیگه درست نمیشه، اما اگر کسی قائل باشه به تزاحم سببین، حالا توضیح میدم یعنی چی، اگر کسی قائل باشه به تزاحم باید بگوید که هر وقت مالک اجازه داد، اون بایه اجازه داد یا حق او ساقط شد، مثلا خیار از بین رفت، در این صورت اون تصرفات صحیح می شوند. چرا همون با پای پیش بیاد، حالیشو نفرموده. بله بله باید. چرا؟ حالا عبارت آقای عراقی رو رضوان الله علیه توضیح بدن. به عبارتشون رو میخونم، یه مقدار عبارت مشکلی ها. میفرمید که فین کان ثانی، فین کان ثانی یعنی اگر که تزاحم سببین بود، فحکم العقله، حالا عبارت اشکال ادبی داره، فحکم العقله تأثیر السبب الممنوع به زوال المزاحم العقبا. حکم عقل این است که سببی که ممنوعه، سببی که صحیح نیست، با زوال مزاحم درست می شود. سبب ممنوع با زوال مزاحم مؤثر می شود. فلازم و فی المقام هو القول بالنفوذ. پس باید بگیم این تصرفات نافذند. لأن البیع سبب لأصل الملک، اون بیع اولی سبب اصل ملک بود. قایت الامر قارنه فی زمان حدوثهی مانعه، ولی یه مانعی برش پیش اومده بود. فاذا ارتفع المانع، وقتی مانع برطرف شد، یکونو من هازلهین، می شود من هازلهین. این هازلهین همین کشفی که شما فرمودی یا نقلها همینه. و این لم یؤثر حین اذن الا بقاء البیع فی حدوث الملک دون حدوثهی فی الحدوث. تنها چیزی که از اینه که ملک باقی است و حدوث فل حدوث می شود. حدوث فل حدوث، دوباره ایشون این کلمه حدوث فل حدوث به کار برده. لکنه غیر سایر بعد ما فرض من کون المؤثر طبیعت البیع فی طبیعت الملک دون الحدوث فل حدوث. حالا این عبارت رو توضیح بدم که ایشون چی میخواد بفرماید.
اگه فرقی در سر وقت ازاده نجاست از مسجد نکرد نماز ایستاد، یه فرقی دیگه آمد تطهیر کرد، نمازش رو سر
اون موقع که شروع کرده نماز باطل بوده. حالا این چون تو تعبدیاته، باید بگیم که نماز که باطل بود دیگه درست نمیشه. اما اگر که مثلا توی توسلیات بود مثل بیکل و محل بحث ماست، این ممکنه کسی بگه صحیح میشه. یعنی فرق بین تعبدی و توسلی بگذیم. بله، اگر که ایشون میخواست بحث رو بیاره روی این که چجوری حکم جعل شده، این چرا میشد بس مقام جعل. اما چون مقام مجعول، یعنی بس سر اینه که در زمان فعلیت یک حکم، حکم دیگری پدید بیاد، چون اینجوری حالا اشکال نداره. خب اما حالا توضیح فرمایش آیت الله عراقی، فعلا توضیح میخوام بدم این حدوث فل حدوث بگم یعنی چی، و این سبب ممنوع و مزاحم عقبا اینا یعنی چی. بس این بود که اگر که کسی در زمان خیار که نباید تصرف کنه و گفتیم تصرفاتش باطله، تصرفی انجام داد و بعدا اون مالک یا اون بایع اول اجازه داد، گفت اشکال نداره یا حقش ثابت شد، اون تصرف مشتری صحیحه یا باطل؟ اولا این روشنه که وقتی میگیم اگر تصرفات جایز نیست یا گفتیم تصرفات باطله، این باطله نه به معنی باطل جای دیگه ها. وقتی میگیم تصرف باطله یعنی نافذ نیست، این معنیش، نه اینکه یعنی 100% باطله. میگیم تصرف در زمان خیار جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی نافذ نیست. این اولا. بله اگه بگیم باطله که خودی اصلا بحثی نداره که. خب اگر کسی تصرفش در زمان خیار نافذ نبود، چرا نافذ نیست؟ علت این که نافذ نیست اینه که این متعلق حق دیگرانه، حق دیگری رو داره ضایع میکنه. این که حق دیگران رو داره ضایع میکنه، این رو آیت الله عراقی اسمشو گذاشته از سبب الممنوع. یعنی چون حق مردم رو داره ضایع میکنه، پس وقتی مالک هم هست نمیتونه مال خودش را بفروشه. این معنی سبب ممنوع. مزاحم اقبا یعنی چی؟ مزاحم اقبا یعنی این که حق دیگران مقدم است بر حق شما. اینو میگن مزاحم اقبا. اون ذوالخیار حق داره و حق او اقباس از حق شما. شما یه مشتری مالک بودید، مال خودتون میتونید بفروشید، اما وقتی مزاحم است با حق دیگران، اون حق دیگران رو میگیم مزاحم اقبا. حق شما در بیع رو میگوییم که از سبب الممنوع، یعنی سببی که نمیتونه تأثیر بگذارد. مقصود ایشون از این کلمه حدوث فی الحدوث هم مقصودشون اینه که وقتی کسی چیزی را خرید مالک میشود. الان این ملکیت حدث بعد البیع، وقتی که مالک شد در زمان خیار نباید بفروشه، اگر فروخت. این بیع دوم را میگوییم حدوث فی الحدوث، یعنی حدث بیع ثانی مترتبا علی حدوث ملکیت مشتری نسبت به بیع اول. پس حدوث فی الحدوث اینه معنیش، یعنی این بیع دومی مترتب بر بیع اول، جواز یا نفوذ بیع ثانی متوقف بر حدوث ملکیت.
چرا دیگه باقی شده دیگه.
اول که یه چیزی رو خرید، این یه بیع، ملکیت هم حادث شد. حالا که ملک حادث شد، اما این ملکیت ملکیت محدود بود، که به مناسبت این که ملکیت محدود رو گفتیم، اون بحث ملک موقت و ملک محدود هم مطرح کردم و گفتم اونایی که یک ماه یک ساله یه چیزی رو میفروشند، پس یه ملکیت محدود برای مشتری حادث شد، بعد مشتری با ملکیت محدود میتونه بفروشه. یعنی حدوث خواهم. پس به هر حال الان این تعبیر درست دیگه، این حدوث فی الحدوث. خب تا اینجا این توضیح مفردات فرمایش آیت الله عراقی. و اما حالا دلیل آیت الله عراقی اینه ها، یه مرتبه کسی قائل به تخصیص، یه مرتبه کسی قائل به تزاحم. تخصیص منش اینه که اگر گفتیم ادله ملکیت، ادله که میگه هر کسی یه چیزی رو خرید مالک میشود، اگر گفتیم این ادله تخصیص میخوره به اون جایی که مال متعلق حق دیگران است. فارسیش اینه ها، هر کس که چیزی را می‌خرد می‌تواند بفروشد مگر مالی که متعلق حق دیگرانه. این مگر میشه تخصیص دیگه، مثل جان القوم الا زید. هر کس هر چیزی رو خرید مالک میشه، وقتی مالک شد میتونه بفروشه، میتونه بفروشه مگر اینکه متعلق حق دیگران باشه. اینو میگیم تخصیص. اگر کسی تخصیص را پذیرفت، نتیجه تخصیص اینه که این بیع دومی باطله و به هیچ وجه هم درست نمی شود. اگر مالک هم بگه من راضیم، بازم این باطله. یا اگر حق مالک ساقط شد، بازم این باطله. شما یه چیزی رو خریدید، در زمان خیار فروختید، این فروش باطله. حالا اگر که زمان خیار تموم شد، یعنی حق اون آقا ساقط شد، بازم این معامله شما باطله، باید دوباره بفروشید.
در حق بیع نیست؟
چرا؟ نه نیست دیگه. پس این که روشن شد یعنی چی؟ تخصیص به معنای بطلان بیع دومه و درستم نمی شود. و اما اگر که کسی قائل بشود به تزاحم سببین، اگر کسی اینجوری بگه اینجا دو تا حق موجوده، یکی حق مشتری، یکی هم حق بایع. حق مشتری اینه که هر چیزی رو که مالکه میتونه بفروشه، این حق مشتری. حق بایم اینه که خیار داره و میتونه بگه آقای مشتری نفروش. این دو تا حق. و حق بایع اقواست، یعنی اون که بایع میگه مشتری اینو نفروش، این اقواست. و حکم تابع ملاک اقواست. حالا اگر این عقبائه از بین رفت، این دقیقا مثل این میمونه دار. اگر یک پیغمبر و یه آدم عادی دوتایی افتادن تو استخر دارن غرق میشند، منم یکی رو بیشتر نمیتونم نجات بدم، خب کیو باید نجات داد؟ پیغمبر رو باید نجات بدیم. ولی حالا اگر که تا اومدیم دست به دست بکنیم و پیغمبر رو نجات بدیم، پیغمبر خفه شد، حالا باید چیکار کنیم؟ خب اون یکی باید نجات بدیم، یا بگیم که اون واجب نیست نجات دادنش؟ اون پیغمبر اقوا بود، اونو باید نجات میدادیم. ولی وقتی اقوا از بین رفت، قدیگه اثر خودشو میکنه. حالا این مثال، حالا این مثال اینجوری خنده داره، درسته؟ مثلا اینا تو مسائل شرعی خیلی تأثیر داره. یه خانومی حامله بود، دکترم میگه که اگر بچه رو بخواید سالم در بیاریم و زنده، مادر میمیره. اگرم بخواهید مادر نمیره، بچه میمیره، باید چه کار کنیم؟ حالا توی اینجا باید بگیم که خب بچه بمیرد مادر نمیره، این درسته شها. علتش هم اینه که بچه به مادر حمله کرده و حمله کننده رو باید کشت، ولی زیاد بچه رو باید بکشن مادر نمیره. نه 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 دکتر. حالا اگر پس مادر اقباس از بچه، ولی حالا اگر که مادر مرد، اگه مادر مرد که باید بچه رو سالم در بیاره، عقبا این بود که مادر نمیرد، ولی اگر مرد، حال اگه مرد که ابتداعا تا هر دو زنده اند، فقط تکلیف داریم به این که مادر را نگه داریم، بچه بمیرد، نسبت به بچه تکلیفی نداریم. اما اگر مادر مرد، نسبت بچه اون موقع تکلیف داریم. فرمایش آیت الله عراکی اینه. آقای عراکی میخواد بفرماید که رضوان الله علیه میخواد بفرماید که وقتی مشتری چیزی را خریده مالکه، مالک میتونه بفروشه، این حق مشتری. زل خیار هم حق داره، میگه من چو خیار دارم شما نباید مال رو بفروشی، و حق زل خیار حق اون بای مقدمه و ما باید حق او را رعایت کنیم، زل خیارا. ولی حالا اگر حق او از بین رفت، اگر حق او از بین رفت، حق مشتری چیه؟ زنده میشه. نه نه نه، اینجا همون حمله کردن، هجوم آوردن اینا. بله بله همین، فرق نمیکنه. بله خیلی خوب، این تا اینجا توضیح فرمایش آیت الله عراکی. ولی فکر میکنم که این چند تا اشکال داره، این مطلبی رو که از ایشون نقل کردم و توضیح دادم. اول همین مسئله تخصیص را اینو توضیح میدم، بعدم اون سبب عقبا را. در بحث عام و خاص اگر که مولا بگوید اکرم العلماء الا زیدن، این زید از تحت عام خارج شده، میگه اکرم العلماء الا زید، زیدو خارج کرده. اینجا زید دوباره نمیتونه بیاد تحت العلماء، یعنی این زید که از این العلماء خارج شد دیگه خارج شد، دیگه زید به العلماء بر نمی کرده، دیگه اکرام نداره. اما اگر که مولا اینجوری گفت، گفت اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساق منهم، فرض کنید آقای زید عالم بود بعدم شد فاسق، این زید که داخل در العلماء بود به خاطر فسق از این اکرم العلماء خارج شد، تخصیص خورد. اکرم العلماء الا الفساق زید را که فاسقی خارج میکنه. حالا اگر زید بعد از چند روز توبه کرد و عادل شد، اگر زید توبه کرد حالا اکرام داره یا نداره؟ فرض کنیم ما یه اکرم العلماء بیشتر نداریم، ما گفته بود اکرم العلماء الا الفساق منهم، زیدم فاسق بود از اکرم العلماء خارج شد ولی الان توبه کرده، این که خارج شده بود دوباره برمیگرده به العلماء یا بر نمیگرده؟ بس ما اینه ها. تو مثال اول که میگوید اکرم العلماء الا زید، اینجا که روشن زید دیگه بر نمیگرده، تو این مثال ها. بله بله، اینجا چه زید عالم بشه، چه فاسق بشه، چه عادل بشه، هر چی میخواد بشه، زید خارج شده، نه عنوان. اما اگر گفته اکرم العلماء الا الفساق، نگفته الا زید، گفته الا الفساق، یک کسی که فاسق اکرام نداره، اما این فاسقه اگر توبه کرد الان داخل در العلماء میشه یا نمیشه؟ یعنی اینجا باید بگوییم که العلماء یک عامیه که انحلالیه، عام انحلالی، انحلالی یعنی چی؟ یعنی این درسته که یک العلماءه، ولی به تعداد علما ما اکرم اکرم داریم، اکرم هازا اکرم هازا اکرم هازا، اینجوریه. و اینم در طول زمان هر وقت موضوع حکم فعلی شد، حکم هم فعلی می شود. یعنی اگر که به من گفت اکرم العلماء، یه بچه نوزادم ما داریم، این که فعلا علما نیست، اما حالی که گفت اکرم العلماء، 10 سال دیگه این بچه بزرگ شد و عالم شد، حالا اکرام داره یا نداره؟ داره دیگه، به خاطری که یه موضوع جدیدی بر العلماء درست شده. صحیح؟ یه موضوع جدید درست شده، حکم هم تابع موضوع خودش دیگه. زید قبلا فاسق بود، بعد چون فاسق بود از تحت العلماء خارج شده بود، حالا که زید توبه کرد، دوباره یک موضوع جدید، یه فرد جدید بر العلماء درست میشه. بلذا حالی که توبه کرد باید اکرامش بکنم، باید احترامش بکنم. ما نحنفی این طوریه ها، ما یه عام میداریم، عام اینه که هر کس که چیزی را خرید و مالک شد میتواند بفروشد، میتواند تصرف بکند، این عام ما. یه الا الفساق هم داریم، الا الفساق اینه که مگر در جایی که منافات دارد با حق ذوالخیار، اینم اون الا الفساق، مگر جایی که منافات داره با حق دیگران. خب حالا اگر حق دیگران تموم شد، حق دیگران از بین رفت، مثلا زمان خیار تموم شد، یا خودش گفت که از حقم گذشتم، اگر که حق او تمام شد، مثل اینه که بگید این فسق را توبه کرد، همین که فسق را توبه کرد، گفتیم اکرم العلماء انحلالیه، وقتی انحلالیه یه فرد جدید درست میشه بر اکرم العلماء، نتیجهش اینه ها. حالایی که این توبه کرد، فرد جدید درست میشود، حالایی که در مانحنفی حق ذوالخیار ساقط شد، فرد جدیدی درست می شود بر اون عام اولی. کجاش استثانه؟ نه خیلی منم این کار نکردم، این که درسته که تمسک به دلیل در شبه مستقیش جایز نیست، منم این کار نکردم. من میگم که یه عام میداریم، یک فردم از تحت عام خارج شد به خاطر اینکه یک عنوانی خارج شده بود، حالا اگر عنوانه از بین رفت، نه اونم میدونم، اگر که فرض نمیدونم خاص نمیدونم متصل به آم باشه، به آم عنوان میدهد، به آم عنوان نمیدهد، این چیزا همه درست، اما بحث من اینه که آم انحلالی حکم میره رو افراد، و الان هم این آقا فرد این آم نیست به خاطر تخصیص، اما اگر که بعدن فرد شد، آم میگردش یا نه؟ یا باید بگیم چون خارج شده بود برای همیشه خارج شد؟ بفرد
شک دارم استحبابی هستم یا
اگر که یک دلیل شامل شدنش در یک جایی نتیجه شامل نشدنه، دخول یک فرد در تحت عام نتیجهش خروج اون فرد باشه، یعنی یلزم من وجوده عدمه. این فرمایش شما اینه، چون فلیحذر الذین یخالفون عن امره، اگر که امر وجوبی باشه که هیچ مشکلی نیست، اما اگر که ان امرهی رو گفتید عامه و شامل هم امر وجوبی میشه هم امر استحبابی، و معنیش اینه ها که امر استحبابی بشود واجب، دخولش در تحت آن موجب خروج، این مشکل تناقض داره. بله خب، خب پس تا اینجا نتیجه شد که این استدلال که آیت الله عراقی فرمود اگر باب تخصیص باشد باید بگوییم که این بی دیگه درست نمیشه. گفتم نه، این درست میشود.
بحثی که در هر باب مطرح میشه که آیا بهش روی عنوان رفته یا روی معنون رفته، این چه در روی انقلاب عدم؟
بله 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 بله. و اما استدلال دوم، استدلال دوم این بود که آیت الله عراقی رضوان الله علیه فرمود که اگر بحث تزاحم سببین بود و گفتیم یک سبب ممنوع داریم و مزاحم عقبا، فرمود اگر اینجوری باشه باید بگوییم وقتی مالک اجازه داد، بایه اجازه داد یا زمان خیار تمام شد، این بیع صحیح می شود، چون تزاحم دو تا حق وقتی که یک حقی از بین رفت حق دیگری زنده می شه. باید اون پیغمبر رو نجات داد، اگر که پیغمبر غرق شد وقتی که مزاحم عقبا از بین رفت اون سبب قوی، اون سببی که قویه نه عقبا، اون که قویه اثر خودشو میکنه، باید اون یکی رو نجات بده. این هم جوابش اینه که در ما نحن فیه مشتری مالک بوده و مالک در زمانی که مالک است تصرف کرده و این تصرف مزاحم ندارد، نه اینکه مزاحم دارد و عقبا. اگر کسی گفت که تصرفات در زمان خیار جایز نیست، معنای جایز نیست اینه که چی؟ یعنی حرامه، نه یعنی این که باطله، حرامه اما باطل نیست. مشتری در زمان خیار وقتی تصرف بکنه این تصرف نافذ نیست، اما صحیح، صحیح وضعی ها، صحیح وضعی. مثل این که مثالش این میشه، اگر کسی یه مالی رو دزدید یا مثلا فضولی بود یه مالی رو فروخت بر خودش، اتفاقا بعدا خودش مالک اون مال شد. یک کسی اون داستان بی‌نوایان ویکتور هوگو، اون دزده شمدان رو دزدید، بعدم کشیشه شمدان رو به خود این دزده بخشید. خب چیزی رو دزدیده بود، برد فروخت، بعد صاحب مال اصلا این مال رو بخشید به خود دزد، دزد الان شد مالک. موقعی که این را میفروخت فضولی بود، مال مردم رو داشت میفروخت، اما الان خودش مالکه و مال خودش رو فروخته، این نیازه به اجازه دیگه نداره. همین که این دزد مالک شد، خود به خود اون تصرفه نافذ میشود. مانحلوفی دقیقا همینه، مانحلوفی همینه سا که یک کسی مالی رو فروخت و مالک بود، اما متعلق حق دیگران بود، متعلق حق دیگری بود و الان حق دیگری ساقط شد، ملک خود شد ملک تلق. وقتی ملک تلقه، این دیگه اصلا اجازه نمیخواد که. همین نفس سقوط حق ذوالحق باعث می شود که حق این آقا تلق باشه. این راجبه فرمایش آیت الله عراقی.
حالا نفهمیده او که نیاز به اجازه داره،
چرا دنبالش میکنه؟
حالا ولو حق استراحتش بای اول هم تمام بشه، بازم نیاز به اجازه داره؟
بعد حالا اینجا دیگه وقت باید یه بحث مطرح کرد که این آیا کشف یا نقل، و آیا نقل حقیقیه یا نقل حکمیه، یه بحث. و بحث مثلا فرض کنید که اون ام ولد اینجا پیش میاد و از اینجا مباحث دیگه، اینش رو صرف نظر میکنیم انشاءالله بعد از تعطیلات. یعنی تا حالا فقط همین یک مسئله مطرح کردیم، تصرف در زمان خیار. انشاءالله بعد از تعطیلات این مسئله رو شروع میکنیم. آیا در زمان خیار انسان اصلا مالک می شود یا نه؟ بس ملکیت در زمان خیار، اینم عنوان بس. و اما حالا امروز که دیگه جلسه آخر است، انشاءالله دیگه تا بعد از تعطیلات.